بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبری، چهارشنبه 29 بهمن ماه 95.
ترتیب: اول اموال میت مدیون میشه اموال میت و ما ترکش در دینش صرف میشه، بعد در وصیتش صرف میشه، بعد در ارثش صرف میشه، طبق قاعده اولیه ایشون میخواست قرار بده. خب یکی از استدلالات ایشون که قبل از ایشون هم تو کلمات وارد شده بحث اولویت هست. اینا میگن که دیه تمام اعضا، دیه قتل، اولا به ارث بردن هست از دیه طرف. این اولویت تو کلمات اصحاب هست. مرحوم نراقی در مستند اصل این اولویت اینجور تقریب کرده که اگر کسی به شخصی صدمه ای وارد بشه و این صدمه باعث ثبوت دیه ای بشه، خب بعد اون بنده خدا بمیره، اون کسی که مجروح شده، نه به خاطر این صدمه، کلن همجوری بمیره، خب شکی نیست که این دیه جرح رو میگیرن. خب به طریق اولا که نه دیه کل شی رو هم باید بگیرن. بعد خب اشکال کرده که دیه جرح رو میگیرن بعد از مرگ، به دلیل اینکه در حال حیات میت مالکش شده. وقتی در حال حیات مالکش شده، عنوان مال میت، ماترک میت بر این دیه صدق میکنه. لازم نیست میت اخذ کرده باشه تا مالک بشه. نفس وقوع جراحت بر میت باعث میشه مالک اون به نحو کلی بشه. بله، ملکیت شخصیش متوقف بر اخذ هست، ولی مالکیت کلی شدن اونش متوقف بر اخذ نیست. و ماترک لازم نیست ملک شخصی باشه، و ملک کلی هم کفایت میکنه. خب اینجوری اصلا تقریب کرده و پاسخ داده. این تقریب خودش خیلی ضعیفه اصلا. اون حالا چه اولویتی داره که حالا منهای این بحث، چه اولویتی دیه کل مال نسبت به کل اعضا داره نسبت به بعضی؟ اولویت به چه جهت؟ اولویت چه اصلا چجور تقریب که میشه کرد؟ حالا منهای بیان وجه فارق، اصلا اولویتش چه ده؟ ما عرض کردیم تقریبی که صاحب جواهر اشاره میکنه این تقریب نیست. بحثشون این هست که اصلا چرا میت در حال حیات نسبت به جراحتی که بر او وارد میشه دیه میگیره؟ دیه عوض جراحتی که به نفسش وارد شده. این جراحت به خاطر اینی که شخص مالک اعضای خودشه. وقتی مالکیت کل رو داشته باشه، این مالکیت کل منحل میشه به مالکیت اعضا. بنابراین اگر کسی این مملوکی رو که به نحو انحلالی برای میت در حال حیاتش هست، همون مملوک رو ازش بگیره، شارع مقدس گفته عوض باید بده، برای اینکه اونی که هنوز منحل نشده، اونی که علت مالکیت میت نسبت به اعضا بوده که مالکیتش نسبت به کل بدن هست، او به طریق اولا هست. بحثش این هست که اصل تقریبات که صاحب جواهر هم اشاره میکنه. خب این میشه یه اولویت رو تقریب کرد، ولی به اون بیانی که ایشون اصلا صاحب مستند تقریب کردن، اصلا اولویت نمیشه تقریب کرد. پاسخش هم واضحه، این جوابی که داده به خاطر که تقریب اینقدر ضعیفه که اصلا به این حرفا نمیشه مشکل. ولی اصلا خلا هم اصلا این حرفایی که مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن. حالا ببینیم آیا کل این تقریبات درست هست یا تقریبات درست نیست.
مطلب مگه این نیست که اون حین موت، یعنی اون لحظه آخر مالک میشه بعد میمیره که مادرک حساب میشه، یا بعد از اون موت؟
ایشون میگه لحظه ای نیست، ایشون میگه در حالا اجازه بدید توضیح میدم، اجازه بدید اینو من توضیح میدم. ولی اصل این، حالا منهای بحث اولویت، اصل کلامی که مرحوم صاحب جواهر دارن و اون اینه که علت مالک شدن دیه به دلیل این هست که میت مالک دیه می شود، در مالک نفس خودش هست، بنابراین مالکیت آنما نسبت به دیه حاصل می کنه. حالا بفرمایید مالکیت آنما، بفرمایید مالکیت تقدیریه، بفرمایید مالکیتی که در لحظه خروج روح حاصل میشه، مالکیتی که در زمان واقع نمیشه، در آن واقع میشه که از اجزای زمان نیست. آنما گاهی قد تعبیر که میکنیم یعنی یک لحظه به اصطلاح خیلی کم، گاهی قد آن به اصطلاح فلسفیش در مقابل زمان به کار میبریم و در آن که انه واقع میشه، آن میگن نهایت زمان هست، امثال اینها. حالا هر یک از این تعبیرات رو ما به کار ببریم، بحث سر اینه که آیا یه همچین ملکیتی که یه ملکیت اغلایی هست، ملکیتی در آن عقلی، ملکیت در آنمایی که یک لحظه خیلی کوچک هست، ما بر چی به اینا قائل، بر چی به این وجه ها قائل میخواییم بشیم؟ میخواییم بگیم اطلاق ادله که دیگر رو برای ما ترک ثابت میکنه که انه میخواییم طبق قاعدش بکنیم. آیا واقعا اغلا اینجوری حکم میکنن به ملکیت آنما، به ملکیت تقدیریه؟ حالا این چند تا تقریبی که در سه تا تقریب بر کلام صاحب جواهر میشه بیان کرد. یه تقریب این هست که خب ایشون میخواد بگه در آن میت مالک دیه میشود و این در از اون منتقل میشه به ورثه. واقعا این اغلایی هست، یک امر اغلایی هست، یا آنما مالک میشه، تقریبی که آقای عراکی بهش تصریح میکنن. این چه چیز اغلایی هست؟ چه اعتبار اغلایی که هیچ خاصیت نداره، هیچ خاصیت نداره، فقط برای انتقال به ورثه است. این آیا یک اعتبار اغلایی هست که ما بگیم اغلا اعتبار میکنن؟ هیچ اعتبار اغلایی نداره، حالا آن باشه یا آنما باشه. اما اون بحثی هم که ایشون گفتن ملکیت تقدیری، ملکیت تقدیری ظاهر ادله ای که گفته که ما ترک و مال میت منتقل میشه به ورثه، مال بالفعل، مال تقدیری و مال بالقوه رو بخوایم بگیم به ورثه منتقل میشه، ایش دلیل خلاف ظاهره و وجهی نداره که ما مال رو به مال بالقوه و مال تقدیری، یعنی اگر میت مشکلی نداشت مالک میشد. نه، ما هیچ دلیل نداریم به این وجه مش کنیم. حالا صبر کنید حالا صحبت میکنیم. بنابراین اگر ما بودیم و هیچ دلیلی نداشتیم، اینا یه چیزای نیاز اغلا به ما، هم اغلا همچی اعتباراتی فی نفسه ندارن. هیچ دلیلی در مورد این که دیگر رو باید چی کار بکنیم، ممکنه یه تقریب دیگری ذکر کنیم، تقریب صاحب جواهر این نیست که ما بگیم از روایاتی که درباره دیه گفته که دین خارج میشه، از این روایات ما استفاده میکنیم شارع مالکیت میت بر دین رو تثبیت کرده، شارع مالکیت میت، از اون روایات، یعنی ما بودیم و ما بودیم این استفاده رو نمی کردیم، ولی از اون روایات. چطور؟ ببینید، ما تو بعضی روایات هست که میگه که اذا قبلت دیت الاقد، روایت اسحاق بن عمار، اذا قبلت دیت العمد فصارت مالن فهیه میراثون که سایر الاموال. تو روایت اسحاق بگیم این فصارت مالن اشاره به این داره که بعد از این که دیه قتل عمد به توسط ورثه پذیرفته شد، این مال میت میشه. وقتی مال میت شد، داخل در میراث میشه. این یه بیان، یه روایت. یه روایت دیگه، روایت همین یحیی الازرق بود و روایت عبدالحمید ابن سعد که مضمون واحد داشت، که تو بعضی از تعبیرات این روایات این بود که سوال کرده بود اگر دیه رو بگیرند، آیا دیه رو در دین باید صرف کنن یا نباید در دین صرف کنن. تعبیری که تو روایت این بود که باید دیه ای رو که میگیرند در دین صرف کنن، لأنهم اخذوا دیته فالمیت اولا بدیته من غیره، لأنهم اخذوا دیته، دیه میت رو گرفتن، خود میت نسبت به دیه خودش اولا هست. بگیم این مفاد عبارت این هست که چرا باید در دینش صرف بشه؟ چون دیه میته. یعنی همین مطلبی که صاحب جواهر میگه که عوض نفسه، میگه چون عوض نفس است و میت نسبت به نفس خودش اولا از غیرش هست، بنابراین نسبت به دیه هم اولا نسبت به دیگران هست. پس بنابراین از این اقتضا میکنه که این آنما کنه مالک میشه. و چی؟ نه، داریم تقریب کم صاحب جواهره میکنه دیگه. نه، بحث قبلی این بود که اگر ما هیچ روایتی نداشتیم، فی نفسه میخواستیم چیز کنیم، اغلاءن یه همچی اعتباری، ما دلیل بر همچی اعتباری نداریم. نه که مشکل عقلی داره ها، اشکالی نداره شارع مقدس اعتبار ملکیت بکنه، اغلاء فی نفسه یه همچی اعتباری نمی کنن. بنابراین ما از جهت بیان و اغلایی همچنین، بله، اگر ممکنه از ادله شرعیه همین مطلبی که صاحب جواهر فی نفسه استظهار میخواد بکنه، ما بگیم از ادله شرعیه همین مطلب استفاده میشه. ولو به جهت اینکه الفاظی که در روایات وارد شده مثل مال، ما ترک، موضوعش اغلاییه، یعنی مال و ما ترک اعتبارات اغلایی هستن. البته مانعی نداره ما از ادله شرعیه جا استفاده کنیم، شارع اینجا یک چیز رو مال فرض کرده، اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم برای اینکه مالی که در ادله اعتبار شده چه مالیه، باید به همون اعتبارات اغلایی در مورد مال مراجعه کنیم. بس این بود که اگر ما باشیم و اعتبارات اغلایی نمیگیم میت مالک شده. بله، اگر از ادله شرعی بخوایم استظهار کنیم اون رو باید بحث کنیم، مانعی نداره. حالا بخوایم همون رو بحث کنیم، تقریب این هست که ما از ادله شرعیه استفاده میکنیم که شارع مقدس اول شیء رو مال فرض کرده، بعد منتقل به ورثه میشه.
لابد یه نکته اغلایی داره، حالا نمیخوان یه سبب جدیدی این مثلا برای مالک شدن اینا پیدا بکنن و اون دیگه باشه، میخوان برن تحت همون
سبب کنن. سبب کنن از مخالفت
نسائج ما کما ترا ما تحقیق کنیم، وجه اغلایی بیاریم. وجه اغلایی نمیخوایم بیاریم، وجهی که طبق قاعده بکنیم، طبق قاعده، یعنی به طوری که بخوایم بگیم شارع مقدس اعتبار ملکیت کرده. اگر اعتبار ملکیت کرده باشه، خود همین اعتبار ملکیت این دیه رو داخل در عمومات ارث میکنه. ما یه عموماتی داریم، میگیم کل مال للمیت فهو یصرف فی الدین ثم فی الوصیه ثم یقسم بین الورثه علی کتاب الله و سنت نبیه. یه قانون کلی داریم. ما میخواییم ببینیم آیا در مورد دیه میتوانیم دیه رو تحت این قانون ببریم. یه موقع تحت این قانون بردنش رو به خاطر تحلیل عقلایی هست، میگیم عقلا اگر هیچ روایتی هم نبود دیه رو تحت این قانون میبردن. یه موقع اینجوری هست که کلام صاحب جواهر اینجور استفاده میشد. یه جوری دیگه این هست که نه، ما اگر روایتی نبود میگفتیم عقلا دیه رو مال میت نمیدونست، ولی از ادله شرعی استفاده میکنیم که دیه رو شارع مقدس مال برای میت فرض کرده. اگر مال فرض کرده طبق قاعده باید داخل در این روایات باشه، مگر اینکه مخصصی برش وارد بشه. حالا میگم اصلا این بحث رو برای چی عنوان کردن. در مورد اینکه اون کسانی که از دیه محرومن اختلافات شدیدی هست. حالا من اقوال علما رو میخونم بعد از این، خیلی متفاوت تعبیر شده. ما بحث این هست که در این موارد اگر ما روایات رو قاصر دیدیم، طبق قاعده باید بگیم که اون ورثه‌ای که داخل در این روایات هستن، داخل در اون روایت خاصه نیستن، اونها ارث میبرن، ارث نمیبرن، امثال اینها. خب عرض کردم ما این دو تا به این دو تا روایت تمسک کنیم. یکی روایت اسحاق ابن عمار که تعبیر کرده بود که اذا قبلت دیت العمد فصارت مالا فهی میراثون علا کتاب الله و سنت نبیه. این تعبیر فهی میراثون کسایر الاموال، کسایر الاموال. خب این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این بود که علت اخراج دیون از دیه این دانسته بود لانه اخذو دیته فالمیت اولا به دیتهی من غیره. خب این بگیم این یعنی که کنه مال میت، مال میت این اولویت داره. ولی به نظر میرسه هیچی که از این دوتا، هیچی که از این ادله کافی نیست. اولا این اذا قبلت دیت العمد فصارت مالا ممکنه ناظر به این باشه که حق قصاص تا وقتی که یک امر حق هست مالیت پیدا نکرده است، دین خارج نمیشه. دین از مال خارج میشه نه از حقوق. وقتی ولی وقتی تبدیل به مال شد از او خارج. فصارت مالا نه فصارت مال المیت، مارن للمیت. اینو اینجوری معنا معلوم نیست بخوایم بکنیم. مالیت پیدا کنه، یعنی تعین پیدا کنه. تا وقتی که به صورت حق هست از حقوق دین خارج نمیشه، ولی وقتی مال شد ازش خارج میشه. این معلوم نیست اصلا ناظر به این باشه که بخواد اون رو تحت قواعد عامه داخلش کنه و بخواد بگه که کل مال للمیت فهیه میراثون. این معلوم نیست مرادش این کسائر الاموال، یعنی مثل سایر اموال مای. این ناظره به اینه که عرض کنم خدمت شما به دلیل مال میت بودن اونو مفروغون ان گرفته شده که سایر اموال رو چیکار میکنید. این هم مثل همون به اصطلاح سائر معلوم نیست به معنای دیگر. هم آخه کلمه سائر دوتا اصطلاح، اینو توجه داشته باشید. سائر گاهی قد به معنای جمعی هست، گاهی قد به معنای بقیه هست. این من خیلی روشن نیست که سائر اموال که نمیخواد بگه که اینم مثل بقیه اموال میت میشه. این خیلی عبارت واضح نیست مراد این باشه.
وجه
تشبیه این نیست، میگه که مثل سایر اموال ارث برده میشه، اما نکتهش چیه؟ شاره حکم بیارده، یه حکم تعبدی خاص هست، میگه مثل سایر اموال، مثل همه اموال میت، مثل همه اموال میت چجوری تقسیم میشه؟ دیه هم همین حالت داره، کنه ادیه مثل اموال المیت، همون عبارتی که فقها ها دارن، ادیه به حکم مال المیت، عبارتی که تو شرایع هست، جاهای دیگه هست، این عبارتش هم مفادش همین هست، ادیه به حکم مال المیت. اما این که بگیم در رتبه سابق یک مالیت برش فرض شده امثال اینها، اون از توش در نمیه. حالا اون یه بیان دیگه است، حالا من ثبت کنید اونم یه بیان دیگه است که ما ممکنه بگیم این مال نیست، ولی چون به حکم ماله عموم تنزیل اختزا میکنه همه احکام مال تو اینم بار بشه، اون یه بیان دیگه است غیر از این بیانی که الان میخوام. ما میخواییم تو این بیان بگیم مثلا حقیقتا مال شارع اعتبار کرده، اما این که از باب این که چون تنزیل به مال شده لازمه تنزیل این هست که عموم تنزیل اقتضای مطلعی میکنه، اون چیزی هست که بعدا درمونی صحبت میکنه.
تفریق شده میراث بودن برای که این مالیت داره، این معنا داره چون مالیت داره،
چون یک قانون، آها این نکته رو بگم، این ممکنه یک قانون شرعی هست که آن چیزی که دین از مال باید خارج بشه، دین از مال که مربوط به میت هست باید خارج بشه،
مالیت دار
یعنی اون که ازش دین خارج میشه، تا این در واقع میخواد بگه بین دیه خطا و دیه عمد، این وقتی شما قبول کردید دیه رو، این میشه مثل دیه خطا. وقتی دیه خطا چیکار میکرد، اینم شبیه اون میشه. این در واقع ناظر به این نیست که بخواد بگه که دیه عمد بعد از قبول کردن ملک میت میشود،
مالیت پیدا
میکند.
این
به خاطر یک ملازمه شرعیه است که از آن دیهی که مالیت دار هست، آن دیهی که آن چیزی که مربوط به میت هست و مالیت دار هست، ازش ارث خارج میشه. نه اینکه اول اعتبار میکنیم ملکیتش برای میت، یعنی آن چیزی که ببینید، ولو مال ورثه، من میخوام بگم، میگید ولو مال ورثه هم بشود دین باید از این خارج بشه، اون چیزی که مال ورثه هم بشه دین باید از این خارج بشه، چیزی که به ورثه میرسد از قبل میت او دین ازش خارج میشه، چیزی که به خاطر از قبل میت به ورثه، به ملکیت ورثه در میآید، مال از او خارج میشه. این ممکنه اصلا بگیم در ملک صارت مالا، یعنی مالا لل ورثه،
یعنی مالا گفتن
در ملکنده، نه مالا اونش نمیخوام بگم، مالا اگر لل میت هم میگفت یعنی ملک لل میت، له نداره. ببینید ممکنه ما بگیم که آن چیزی که اصلا اعتبار این هست که چیزی که از قبل میت به ورثه میرسد باید ازش دین خارج شود. حالا من توضیح میدم، اجازه بدید یه قدری عجله نفرمایید، من توضیحش رو هم تکمیل کنم تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. خب حالا اینو داشته باشید، ببینید این، حالا تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم، یه بحثی در نسبت به این روایات هست در مورد اینکه قبل از اداء دیون و قبل از اداء وصیت ماترک ملک ورثه هست یا ملک ورثه نیست. یه بحث جدی هست که تا دین ادا نشده است، تا وصیت میت ادا نشده است، ماترک ملک کیه؟ خب بحث‌های مختلفی وجود داره. بعضی‌ها از این روایات ممکنه این استفاده کرده باشند که به نظرم استفاده کردن که ماترک ملک میته. تا وقتی که دین ادا نشده باشه میگه میت اولا به ما ترکه، میگن اولویت ازش ملکیت استفاده میشه. میت اولا هست یعنی میت الان مالک ما ترک هست، چون مالک ما ترک هست از چیزش خارج میشه. ما میخواییم بگیم این معلوم نیست ازش این مطلب استفاده بشه. اگر ما قائل بشیم کل مال میت به محض مرگ به ورثه منتقل میشه ولی مستحقا للغیر، مال ورثه میشود ولی در حالی که حق دویان و حق مصالح درش هست، باید به ملک ورثه در بیاد. در طول مالکیتش، مالکیت ورثه یک ملکیتی، ملکی که تو این ملک هست. یعنی ببینید ما در مورد کلی فعل معین اینجوری میخوایم قائل بشیم، کلی فعل معین تصویر ما ممکنه این باشه که کل این شی ملک فرض کنید کسی که مال رو میفروشه یک مقدارش رو برای خودش استثناء میکنه، ما ممکنه بگیم که این به نحو کامل به ورثه منتقل میشه ولی مستحقا للغیر، یعنی مستحقا لنفس، یا حالا جایی که اون طرف قضیهشو بگم که راحت تر هست، من ساعا من صبرتن رو میفروشم، ساعا من صبرتن، ما ممکنه بگیم کل این ملک از ملک من خارج نمیشه، اصلا اعیان رو من مالک هستم، ولی به نحو کلی در این مال من مالکیت میاد، یعنی مالکیتش که ظرفش ملک منه، یعنی چیزی که ملک من هست در اینی که ملک من هست ملک غیر به او تعلق میگیره. تو کلی فعل معین مالکیت در مالکیته، مالکیتی که مظروفش هم مالکیته، اون حالا ممکنه این مقداری انقلت و قلتایی درش باشه، ولی این که یک شیعی ملک من باشه مستحقا للغیر که دیگه خیلی واضحه، اون دیگه هیچ چیز خاصی شبیه بله. اونجا حالا آیا دویان یا مصالحهم مالک میشن یا حق دارن، هر کدوم باشه، ما ممکنه بحث این هست که این شیئی که دین به ملک ورثه در می آید همچنان که سایر اموال هم به ملک ورثه در می آید، سایر اموال هم لازم نیست همه به اون معنا کنیم، میخواییم بگیم که وقتی یک شیء دین شد به ملک ورثه در آمد، مالکیت ورثه مستحقا للغیره، چون این مالکیت از قبل میت بوده است، حقوقی که میت داره به این مال تعلق میگیره. حالا این میخوام اینو توضیح بدم. خب بس، اما اون روایتی که روایت یحیی ازرق یا عبدالحمید ابن سعد که گفته بود، نمیدونم تو کدومش این تعبیر وارد شده بود، لعنهم اخذوا دیته، اون برگه‌ای که این روایت یاد داشت کردم نیوردم، اینکه مجبورم هر روز حفظ تعبیر بکنم عرض کنم خدمت شما، لعنهم اخذوا دیته فالمیت اولا بها من غیره، یه همچی تعبیری که تو اون روایت وارد شده. این چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که میت مالک این شی هست، این اولویت، یا یه نکته دیگر رو میخواد بیان کنه؟ به نظر میرسه که این منافات با این نداره که ما بگیم اصلا تمام ما ترک، اصلا به طور کلی ما ترک ملک ورثه میشه، دیه هم ملک ورثه میشه، ولی بحث این هست که این دیه به جهت یک صدمه‌ای که به میت وارد شده است به ورثه منتقل شده. چرا میت، چرا ورثه مالک این شی شدن؟ به خاطر این که میت یک صدمه‌ای دیده و در اثر صدمه دیدن میت یک حقی پیدا، یعنی اقتضاء مالکیت میت نسبت به این دیه حاصل شده، این اقتضاء به فعلیت نرسیده به دلیلی که میت صلاحیت ملکیت نداشته، ولی این اقتضاء سبب شده است برای اینکه در این مال یک قول حقی پیدا کند. این میخواد اون اقتضاء ذی حق شدن میت در این مال رو بیان کنه. این بیانش این نیست که میت نسبت به این مال مالک شده، میگه نه، اصلا ببینید چرا میت، چرا این دیه به ورثه رسیده، به دلیل اینکه جان میت گرفته شده. جان میت گرفته شده باشه، این همون نکته ای که صاحب جواهر به خاطر به معنای دلیل بر این میگیره مالک بالفعل شده میت. ما میخوایم بگیم نه، میت مالک بالفعل نشده، ولی اقتضاء مالکیت میت نسبت به این مال وجود داشته. این اقتضاء در مورد میت به فعلیت نرسیده که ملکش بشه، بلکه یک حقی برای میت در این مال ایجاد شده و این حق اقتضاء میکند که اون خواسته های میت و آن چیزهایی که به سود میت هست در مورد این اعمال بشه. دین چیزی هست که در مرحله اول اصلا چرا، اصل کل نکته عقل نکته شرعی که چرا در مرحله اول مال شخص باید در دیونش صرف بشه، بعد در وصیتش صرف بشه، بعد به ورثه برسه. خود این یک نکته عقلایی داره و یک نکته تکوینی داره. اون اینه که وقتی میت خودش نمیتواند در مالش تصرف کند، سلطه داشته باشد، اولویت داره که کاری بکنیم که به نفعش باشه، به سودش باشه. ذمه، اشتغال ذمه‌ای که برای میت حاصل شده، اون اشتغال ذمه از بین بره. در مرحله بعد آن چیزی که اراده میت به او تعلق گرفته، خواست میته، وصیت خواست میته. الان در خارج کسی که وصیت میکنه کل مال رو در اختیار این به اصطلاح تخصیص به سورس نمیدن، یه کسی رو میگن کل مال رو میتونه به ورثه چیز هست. شارع مقدس گفته نه، تعیین حد و حدود کرده، گفته در مرحله اول دین، چون اون میت پاش گیره. در مرحله بعد وصیت، وصیت یعنی آن چیزی که خواسته میته، ولی شارع خواسته میت رو به اندازه یک سوم فقط اجازه داده. بعد از اون کسانی که نازل منزله میت هستند، اینا همه اقتضاعات سلطه شخص بر ماله، سلطه تکوینی که انسان بر نفس خودش داره اونم اقتضاعاتی داره. اون سلطه تشریعی انسان بر اموالش اقتضا داشت که اول به دین منتقل بشه، بعد به وصیت منتقل بشه با اون حد و حدودایی که شارع مقدس تعیین کرده، بعد به ورثه برسه. این هم اشاره به این هست که میت، ما میت رو در مرحله اول سلطه تکوینی داره بر خودش، میت مالک تشریعی خودش نیست ابتداعا و اولا و به ذات، مگر در شرایطی که یک زمینه هایی پیش بیاد. یه بحثی حالا اینجا تو پرانتز من بگم، اون اینه که در فروش اعضای بدن، فروش اعضای بدن، آیا کسی که اعضای خودش رو میفروشه به چه عنوان حق داره اعضای بدن خودش رو بفروشه؟ آیا به اعتبار این که من ملکیت تشریعی دارم نسبت به اعضای بدن من، من فرض کن ملکایی که دارم، یه ملکم این که کلیه دارم، یه ملکم این هست که مثلا این اعضا ملک من هست، یکی از کلیه هم ملک من هست، این شکلیه،
رو همین جد به نظر میرسه که این شکلی نیست. نه اینکه من مالک تشریع کلی هستم، بحث سر این هست که من اختیار تکوینی نسبت به کلیه خودم دارم. وقت گذشته این رو، حالا این مطلب رو ملاحظه بفرمایید. من عرضم این هست که این روایات ناظر به یک سری نکات عقلایی هست که اون نکات عقلایی قدر مشترک، قدر مشترک هست بین مالکیت ورثه و حق داشتن دویان. این حالا بعدا من بعد از تحصیلات انشاءالله در موردش توضیحات بیشترش رو خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
خسارت مالن آخرش فرمودید مالیت احتمال داره یا نه که منظورش مالیت بشه؟
مال ورثه به وقتی شد،
یعنی ملک ورثه،
میگه ملک ورثه اصلا.
بله مالن یعنی ملک ورثه.
وقتی مال شد، مال که شد ملک ورثه میشه. بله
یعنی مالیت که پیدا کرد ملک ورثه میشه.
ملک ورثه میشه
یعنی این میگه مالیت پس.
بله بله
یعنی مالیتی شد،
مالیت پیدا کرد ملک ورثه میشود.
میراثون یعنی ملک ورثه.
فهیه میراثون که سایر الاموال، یعنی که سایر اموالی که به ورثه رسیده.
لازم نیست مالیت بشه تا ملک ورثه.